اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. بحث ما در باب اصول تنزیلی و محرز هست. اصول تنزیلی و محرز. رفقا ببینید، اصل عملی جوهرش و ذاتش ارائه وظیفه عملی در قبال مکلفه، مکلفی که مبتلا به جهل به واقعه. این بنده خدای مکلف بعد از فحث از دلیل و یأس از یافتن دلیل مستأصل نشسته است تا اصل عملی دستش رو بگیره، وظیفه عملیش رو در قبال اون واقع مشکوک معین کنه. خب ببینید، در اصول عملی ما دو قسم مطرح کردیم: اصول عملی شرعی و اصول عملی عقلی. اصول عملی عقلی به کشف عقل بود، اصول عملی شرعی به جعل شارع. فرق اینجاست، یکی رو عقل کشف می کند، دیگری رو شرع جعل می کند. مثلا استصحاب جعلیست، شارع جعل کرد، اما اصل احتیاط از دید شهید صدر مبناش قاعده عقلی حق و طاعت عقلی. خب این بحثی که در اینجا میخواییم مطرح بکنیم مربوط میشود به اون اصول عملیه شرعی. روشن شو؟ پس قشنگ با من بیاد، اصول عملی عقلی و شرعی. عقلی و کار نداریم، شرعیش رو میخوایم دو قسم کنیم. رفقا ببینید، اصول عملی شرعی گاهی اوقات صرفاً محتواشون ارائه وظیفه عملی است. صرفاً محتواشون عرضه وظیفه عملی مکلفه در قبال واقع مشکوک. این از این. رفقا ببینید، خواهی پنجره باز کنیم، باز میشه؟ اما دیگه مال عهد ناصرالدین شاه اگه باز شه. خوب ببینید رفقا، ببینید اصل عملی شرعی. دوستمون خوب تازه آمدن، من واسه ایشون تکرار میکنم. اصل عملی شرعی دو قسمه. یک قسمش صرفاً ارائه می کند وظیفه شرعی مکلف را در قبال واقعه مشکوک. خب به چه شکل ارائه می کنه؟ به این شکل که انشاء می کند برای مکلف شاک یک حکم تکلیفی را. انشاء میکنه برای مکلف شاک یک حکم تکلیفی را که گاهی اوقات ترخیصیست، گاهی اوقات الزامی، گاهی اوقات حاوی رخصت، گاهی اوقات حاوی کلفت. تفاوت در اینه. به این نوع اصول عملی که محتواشون فقط ارائه وظیفه عملی چیزی سوای این درشون تطعیم و تزریق نشده، حالا بعدن میگم تو قسم دوم شده، به اینها میگن اصول عملی بحت یا صرف اصول عملی بحت. حالا با مثال توضیح بدم. ببینید رفقا، اصل براعت یک اصل عملی صرفه. یعنی چی؟ یعنی میاد وظیفه عملی شما رو در قالب انشاء یک حکم تکلیفی ترخیصی نسبت به تکلیف مشکوک تکلیف واقعی مشکوک مشخص میکنه. میگه حالا که نمیدونی گوشت خرگوش حرام است یا حلال، ها، وظیفت چیه؟ وظیفت این است که در قبال این حرمت مشکوک واقعی گوشت خرگوش خود رو برای ازمه قلم داد کنی، آزادی عمل در قبالش برای خود قائل شی. خواستی سیخ بزن خرگوش بخور، خواستی از خرگوش اجتناب، میشه اصلا عملی صرف، توش چیزی جز این نیست. یا اصل احتیاط، این هم اصل عملی صرفه، مفادی صرفا انشاء، خود میخوام مفادی صرفا تعیین وظیفه عملی مکلف است در قالب انشاء یک حکم تکلیفی الزامی. قبلی چی بود؟ حکم تکلیفی ترخیصی، حالا شد چی؟ الزامی. مثلا میگه چی؟ میگه تو در قبال این حرمتی که نمیدانی به این اناء تعلق دارد یا به آن اناء، واجب است احتیاط کنی. این وجوب احتیاط همون انشاء حکم تکلیفی الزامیه، وجوب احتیاط. به بیان دیگر براءت حاوی اباحه است، حکم تکلیفی ترخیصی در قالب انشاء اباحه وظیفه عملی مکلف رو مشخص میکنه. اصل احتیاط حاوی وجوب احتیاطه در قالب انشاء یک حکم تکلیفی الزامی وظیفه مکلف رو تعیین میکنه، هیچ چیز دیگری هم جز این نداره. خب شیخ انو بد جای نشستی، من چهره منور شما رو ببینم آخه
چی
شد؟ خب یه چیزی روشن شد یه جایی، حالا انشالله پکین خوشن کنیم. شما که اقام سربجو هستی اینجا پنکم داره من. خب این اصل عملی بحث یا صرف کنم کاملا روشن شد. ما یک سری اصول عملی داریم غیر بحث که با پسوند تنزیلی یا مهرز میاد. اینها رو اگر شما آنالیز بکنید، تجزیه بکنید، توش علاوه بر تعیین وظیفه عملی چیز دیگری هم میبینید که تزریق شده. خالص و خلص تعیین وظیفه عملی نمی کند، علاوه بر آن چیزی هم در آستین دارد. به این اصول عملی تنزیلی یا مهرز یا غیر بحث گفته میشه. به قول آل سعد عنایتی توش خوابیده. ایشون برای اینکه اون عنایتی که در این اصول عملی غیر بحث تزریق شده خوابیده، این عنایت رو باز بکنن، دو وجه ذکر میکنن، در دو وجه این رو بهش پرداختن. رفقا ببینید گاهی اوقات در این اصول عملی یک نوع تنزیل تطعیم شده، تزریق شده. بحث الاصول و تنزیلیت و المحرزه کتاب شما که روشون یکیه، بحث ما از ابتدای جلد دومه دوستانی که جایید، از ابتدای جلد دوم اون تا چند جلسه ما قبلا گفتیم اینها ضبط شده. اگر دوستان میخوان دنبال بکنن از طریق آقای کافی، آدرس اون کانال رو اون عرض بکنم خدمتتون که گروه یا هر چی که میخوان این گروه این فایل ها توش بذارن و بگیرن، متصلشن، فایل ها رو توی چند روز آینده گوش بدن، برسن به این قسمت از اول اصول عملیه انشاءالله بحث دنبال. خب آقا دقت بفرمایید در این اصول عملیه تنزیلی که اسمش هم دیگه با خودش آمد، تنزیلی، توش تنزیلی نهفته است، یه چیزی نازل منزله واقع شده. یعنی فقط وظیفه عملی در قبال واقع مشکوک درشون معین نشد، بلکه در اینها حکم ظاهری به منزله حکم واقعی قدم داشت، به منزله حکم واقعی تنزیل شد. حالا توضیح میدم. ببینید، اصل طهارت، یه طهارت واقعی داریم، شیئی است که نه عین نجس باشه بالواقع و نه متنجس به عین نجس، نه بول و قائت و اینجور چیزهاست، نه مصابه به این چیزها. میشه واقعا چی؟ خاک. میشه طهارت واقع. خب این میذاریم کنار. اصالت و طهارت و فقا یه اصل عملی تنزیلی است. چه میکنه؟ میاد اون طهارت ظاهری را، اون طهارتی که در وقت شک مکلف تشریع شده، کل شیء لک طاهر حتی تعلم، قبل از حتی چیه؟ لا تعلم، جهله، بعد از حتی میشه تعلم. هر چیزی برای تویی که نمیدونی پاکه، حتی تعلم، تو وقتی بدانی نجس. خب تو این حدیث، تو این روایت، یه طهارت ظاهری جعل شده برای هر مشکوک و طهارت و نجاسه، میشه طهارت چی؟ ظاهری. به مکلف شاک میگه تو در قبال شیئی که از حیث نجاست و طهارت واقعیش مشکوکه موظفی معامله طاهر کنی. آمده اینجا اون طهارت ظاهری را، یعنی طهارت مشکوک و طهاره را، به منزله طهارت واقعی قلمداد کرده، به منزله طهارت واقعی. اذا هر چیزی که معلوم نیست پاکی یا نجس، شما باید این رو به منزله پاک واقعی قلم دارید. صرفا راهکار عملی نمیده، یه نوع تنزیل به منزله واقع هم توش نهفته است. چی نازل منزله واقع شده؟ حکم ظاهری به منزله حکم واقع. خب
منزله این تنزیل چه؟
خب ثمره این تنزیل این است که شما در این نوع تنزیل آثار طهارت واقعی رو هم، اون آثاری که مربوط به طهارت واقعی است، لازمه طهارت واقعی است، میتونید بر این طهارت ظاهری مترتب کنید. مثلا ببینید رفقا، ببینید الان یک حیوان اینجا هست، یک حیوان اینجا هست، ما نمیدونیم این حیوان حلال گوشته یا حرام گوشته. اصالت الحلیه از قبیل اصالت الطهاره، یک اصل عملی چیه؟ تنزیلی. به شما میگه هر حیوانی که نمیدانی حلال گوشت است یا حرام گوشت، حمل بر این کن که حلال گوشت. حیوان حلال گوشت فضلش هم پاک، این خاصیت حیوانی است که بالواقع حلال گوشت. شما هر حیوانی که با اصل حلیت حلالش کردید، میتونید حکم به طهارت فضلش هم بکنید، بگید فضلش پاک، چون طهارت فضل حکم حلال گوشت واقعی است. طبق اصالت الحلیه مشکوک الحلیه به منزله حلال گوشت واقعی شده. پس تمام آثار حلال گوشت واقعی رو این حلال گوشت ظاهری هم مترتب خواهد شد. چطور مرد؟ آیا حلال گوشت است یا حرام گوشت؟ محل بحثه. بعضی قائل به حرمت هم، بعضی قائل به حلیت هم. بعضی ها متوقفن در این قضیه، نمیخورن سفاره. خب اینجا اگر آمدیم طبق اصل حلیت اینو حلال گوشتش کردیم، عذره اون هم پاک خواهد بود. خب در مورد حالا همینجور خوب شما جای خوبی وایستدید. ببینید راجع به شترمرغ یا همون خرگوش هر شما خواستید، اگه اصل براءت جاری کردیم نهایت اثبات می شود خوردن گوشت خرگوش مجاز، اما دیگه طهارت فضله خرگوش اثبات نمی شود، این خاصیت اصل براءت. اما اگر همین گوشت خرگوش رو با اصل حلیت شما حلالش کردید، فضلش هم پاک میشه. چون این فقط نمیگه تو در قبال گوشت خرگوش میتونی خود رو بری و ذمه بدانی، بلکه میگه علاوه بر اون این گوشت خرگوش رو منزله گوشت حلال واقعی قلم داد، خرگوش را به منزله حلال گوشت واقعی تلقی کن نازل. حالا ببینید باز اونجا هم بحث فرق میکنه. مثلا حتی اگر ما دلیلی داشته باشیم که بگه حضرت الحیوان نجس الا فلان و بهمان، الا عذرت و فلان و عذرت و بهمان، اینجا دیگه اصل براءت جاری نمیشه واسه تطهیر، اصل طهارت جاری نمیشه واسه حلیت و طهارتی همچین عذری. اما میشه طبق همین عرض بکنم خدمتتون که نتیجهی که ما گرفتیم و تنزیلی که هست اون جزو مستثنیات قلم داد. مثلا شعار میگه عذرت الحیوانه نجسون الا اذا کانت لمعکول لحم، یعنی چیزی مگر برای چیزی که اکلش حلال باشه، بازنش جائز باشه. ما میتونیم طبق اصالت و حلیه عذره شترمرغ رو ببریم توی اون معکول لحم، جز مستثنیات بیاریم. شترمرغی
که با قرائت ثابت کردیم
با حلیه و براءت اثبات، براءت فقط میگه گوشت خرگوش، گوشت شترمرغ حلال خوردنش، هیچ نگاهی نظری به عرض بکنم خدمتتون که فضله و عذرش نه. بذارید بخونم چند
تا
نه دیگه، فقط میگه گوشت شد شما در قباله. ببینید براءت در حقیقت نقطه مقابل احتیاطه. اگه بخوایم دقیقا باز بکنیم مفاد براءت رو، براءت صرفا مفادش عدم وجوب احتیاط، همین رو بس میگه تو در قبال گوشت خرگوش احتیاط برد واجب نیست، اتفاقا میگه مستحب هم هست، علی احتیاط رو هست هم علا کل ها و بس دیگه، فهم میگه احتیاط واجب نیست، همین رو بس میگه راجب عذره هر فوز گفتن نداره. اما اصل حلیت میگه اصلا گوشت خرگوش مثل گوشت گاو، مثل گوشت گوسفند حلال واقعی. حلال واقعی چه آثاری برش متعدد اینجا هم هست. بخونیم چند خطی الاصول و تنزیلیت و المحرز، اصول تنزیلی و محرز، اینا اصولی هستن که علاوه بر این که درشون انشاء حکم، انشاء وظیفه عملی صورت گرفته، علاوه بر این یک چیزی از واقع هم بهشون تزریق شده، یک میشه گفت بهره ای از واقع هم دارند. هل اصول العملیت و شرعیت و قید شرعی تارتن تکون مجرد وظائف عملیت، صرف وظائف عملی است. قشنگتر از اون این بود مجرد جعل وظائف عملیت، یه جعل میخواست، جعل وظیفه عمل، تعبیر خدای سنده در جای دیگه، حالا این جعلشون حد کرد. خب آقا چجور جعل وظیفه عملی میکنه؟ به لسان انشاء حکم تکلیفی ترخیصی اباحه،
کل شیء لک مباح. اصل براءت شرعی از این میاد دیگه، کل شیء لک مباح، مثلا کل شیء لک مطلق. این دست برفت ادله براءت میشه.
او الزامین احتت لدینک،
دلیل احتیاط، وجوب احتیاط، احتت لدینک، انشاء میکنه تو الزام
بدون نظرن به وجه، به هیچ وجه.
ببینید دو وجه بعدا ذکر میکنیم، این به هیچ وجهه، اون دو وجه در مقابل این به هیچ وجهه.
الا الاحکام الواقعی، هیچ نگاهی به احکام واقعی نداره. و هذه اصول عملیت بحته، این سر و اخرى تارتا اخرى توب زد بعض میشود. توب زد بازل کیه؟ شارع مقدس. تبذل بذل می شود فیها، در این اصول، اصول عملیه شرعیه، عنایتون اضافیه. خب از تطعم، از تطعم یعنی پیوند زده میشه، تطعم پیوند زده میشه به نظر. تطعم چی؟ نائب فاعلش چیه؟ اصول عملیه. این اصول عملی پیوند زده میشه، یا بخوایم حالی خیلی چیز بشیم، ملا لغتی بشیم، این طعم بهشون تزریق میشه که نظر کنن به احکام واقعی. تو طعم بهشون پیوند نگاه به احکام واقعی میدهیم به عنوان جائل و شارع. پس نائب فاعل شد اصول عملیه به نظر متعلقه به تطعم، بهشون پیوند زده میشه نگاه به احکام به نوعی ناظر به حکم واقعی. و هذه العنایه، این عنایتی که بهشون تطعیم شده، یمکن تصویر العنایه به وجه احدهما یا احدهما یا احدهما، هر سه وجهش درست، از به وجهش درسته و توجیه بده و بلده دیگه این قسمت. خب ان یجعل حکم ظاهری، آقا طهارت، طهارت مشکوک و نجاسه یا حلیت مشکوک و حرمه، حکم ظاهری دیگه، هر حکمی که در موضوع شک، شک به حکم واقعی اخذ بشه میشه حکم ظاهر. ان یجعل الحکم الظاهر طهارت مشکوک الطهارت باللسان، یجعل به این لسان، به لسان تنزیل
ببینید این نسخه اینجا بگم قبل از اینکه برم جلو، اینجا مفهوم شهید سعد دو سه بار کلمه لسان رو آورد، به لسان انشاء حکم تکلیفیه بالا بود، اینجا میگه به لسان، به لسان عرض بکنم خدمتتون که تنزیل این منزلت حکم الواقعی. بعدن باز تعبیر دیگری داره، تعبیر عرض بکنم خدمتتون که مشابه همین تعبیر لسانی رو واسه بحث مرحوم آقای سعد. تفاوت اصلی بین امارات و اصول و بین اقسام اصول رو در نحوه لسان نمیدید. در واقع ایشون اینجا داره مطلب رو طبق دیدگاه اصولیون دیگر، خصوصا آقای نائینی، پیش میبره که اینها تفاوت بین امارات و اصول و بین اصول با اصول رو در نحوه لسان و تعبیر شارع مقدس میدونه. اگر بخوایم بحث رو از همین جای تقسیم بندی بکنیم، ما از اول این بحث که الان شروع کردیم داریم طبق دیدگاه آقای نائینی حرف میزنیم، تا برسیم به اون صفحه بعد که میگه و هناک معنی الاخر، دیدید بوده یک صفحه و نیمه بعد، و هناک معنی الاخر للاصول العملیت المحرزه، دیدید. خب آقا اونجا فضا میره توی مبنای آقای سعد، دیگه سخن از لسان
اونجا جوهره در واقع تفاوت میکنه که انشاءالله توضیح خواهم داد. تفاوت اصل مثلا محرز و اصل بحث در نحوه تعبیر شارع نیست، در ملاکیست که پشت هر کدام از این دو اصل خوابیده، اون ملاکی که باعث میشود این دو تفاوت جوهری کنند. رضا حواستون جمع باشه، این کلمات لسانی که ایشون به کار میبره طبق ادبیات محقق نائینی. خب کما قد یقال گفته میشود، خب طهارت به چه انجوج ال حکم ظاهری، طهارت مشکوک و طهارت به من به لسان تنزیل این حکم منزله حکم واقعی، طهارت واقعی، طهارت ظاهری به منزله طهارت واقعی قلمداد شده، گویی که واقعا پاک. کما قد یقال که اصالت الحل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، و اصالت طهاره کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر نجس. اذ یستظهر ان قوله قول معصوم کل شیء لک حلال هو لک حلال او کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، حتی حلالشون هست کرده، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه شر، یتکفل قائلش قوله، این قول متکفل تنزیل مشکوک الحلیه و مشکوک الطهاره است منزلت الحلال الواقعی و منزلت الطاهر الواقعی. لفظ نشر مرتب. این از این یه دیدگاه. البته بعضی میگن که نه، اینا هم جزوه همون اصول عملیه بحثن، هیچ نگاه و نظری به واقع ندارن. خلافن لمن یقول ان دلیل هازین الاصلین لیس ناظرن الى الواقع، بعضی میگن اصلا اینا ناظر به واقع نیستن، بل ینشه به نفسهی حلیتن او طهارتن به صورت مستقل. ببینید اینها در حقیقت معتقدن که شارع مقدس دو جور طهارت جلد کرد، دو جور طهارت، طهارت الف طهارت به، حالا میخواه بگو واقعی و ظاهر. طهارت الف طهارتیست که موضوعش شیئیست که نه عین نجسه نه مصاب به عین نجس است، واقعا نه عین نجس نه مصاب عین نجس، این شد چی؟ ها؟ ساعت واقع. طهارت ظاهری یه طهارتیست که موضوعش عبارت است هر چیزی که طهارت واقعیش مشکوک باشه، هر چیزی که اون طهارت واقعیش مشکوک باشه. شق دوم، دو طهارت شبیه به هم اما کاملا مستقله. مثلا شارع مقدس یک وجوب برای نماز جعل کرده، یک وجوب برای طواف، مستقله. ممکنه ارتباطی بین اینها باشه اما اونو مستقل از همه میگه از طواف و بالبیته صلات، از طواف و بالبیت صلات، تنزیل میده از طواف و منزله صلات، اما در واقع وجوبی که برای طواف جعل کرده مستقل از وجوب صلات، دو وجوب مستقله. منتها بر اساس یک تنزیل آمده احکام یکی رو بر دیگری تطبیق داده. اینجا هم همینه، در واقع ما دو طهارت داریم، طهارت واقعی طهارت ظاهری، کاملا مستقل از هم. دقیقا این شبیه اصول عملی بحث میشه که ناظر به واقع نیست، مستقل از هم، هیچ نظری نگاهی به واقع نمیخواد بگه چیزی به منزله واقع قلم داد، میخواد بگه آقا جان نماز که نماز مشروط است به یک طهارت واقعی، دو طهارت ظاهری. همونطور که میگیم نماز مشروط است یک به وضو، دو یا به تیمم،
وجوب تیمم چیزی مستقل از وجود وضوعه؟
اینجا هم همینی میگیم،
میگیم آقا نماز مصلی متوقف است بر طهارت لباس او. چه حالا این طهارت از سنخ طهارت الف واقعی باشه یا ب ظاهری باشه؟ این است.
این نکات دقیقی هست، نمیدونم بگم نگم،
حالا بگم جلسه چی گفتم به نوعی بر بعد دوستان جلسه اول محسوب میشه یا یه خورده معطلش.
ببینید طبق این دیدگاهی که الان داریم اینجا میخونیم، در واقع صلات شرطش یه چیزه، طهارت واقعیه و او بدن، طهارت واقعی لباس و بدن میشه چی؟ شرط نماز. طبق مبنای کسانی که قائلن به اصول تنزیلی، معتقدن تنزیل اتفاق افتاده در بحث افادت و طهارت، شرط تغییر نمی کنه، شرط همونه، شرط طهارت واقعی، الا این که طهارت ظاهری به منزله طهارت واقعی قلم داد شد، لذا این طاهر ظاهری جای طاهر واقعی رو پر میکنه هر جا که خلعی باشه. این از این نه اینجا عرض میکنم خدمتتون که حالا عرض میکنم سب بکنیم قسمت بعد شد. در حالت بعدی عنایت بکنیم، اون ادله طهارت ظاهری در حقیقت آمدن یک طهارت دیگر هم به عنوان بدیل طهارت واقعی در نماز شرط می‌کنه. یعنی شرط نماز یک طهارت واقعی نیست، اما طهارت واقعی و ظاهری این میشه توسعه، چیزی از سنخ حکومت. یعنی دیگه نماز مشروط نیست به طهارت واقعی، فقط نماز مشروط است به یکی از این دو طهارت، یا واقعی یا ظاهری، چون قرار شد طبق این بیان دوم خلافا لمن یقول اینجا طهارت ظاهری مستقل از طهارت واقعی باشه. پس نماز که انه دو شرط علل بدل داره که یکی از این دوتا کافیه، یا باید لباس طاهر واقعی باشه یا باید طاهر ظاهری باشه. حال بگید در طول همان باشه، مثل نماز که یا باید وضو باشه یا تیمم باشه، در طول همان باشه. خب این از بل یونشه، این یونشه میخوره به اون دلیل، دلیل این هست انشاء میکند به نفس خود یه حلیت ظاهری رو در کنار واقعی، یه طهارت ظاهری رو در به صورت مستقل از اون دلیل عرض بکنم خدمتون که حلیت واقعی مستقل از اون دلیل طهارت واقعی. و یوتم بالعقص و فی حالت بزل حاضر عنایت تنزیلیه، عنایت تنزیل بود دیگه، تنزیل چی منزله چی؟ حکم واقعی به منزله ظاهری، در بحث بعدی هم تنزیل هست. خب اینجور دیگه است، حالا میگم یوتم بالعقص و بالعقص تنزیلی و قد تطرد تب علا حاضر تنزیلیت فوائدو، این میتونه قد تحقیق باشه، به تحقیق مترتب باشه، میتونه قد ارزو کنم که تقلیل هم باشه، گاهی مترتب میشه، هر دوش قابل توجیه. معمولا قدی که سر مضارع بیاد قد چیه؟ تقلیل. وقد تترتب على هذه تنزیلیت فوائد. مثلا اذا قیل بان اصل الاباحه تنزیلیون، اگر بگیم اصل اباحه اصل از بکنم حلیت، اباحه هم حلیت منظورشونه، اباحه این تنزیلیه اصل ترتب علیه، مترتب می شود بر این اصل اباحه. حین تطبیقی علی الحیوان، هنگامی که بر حیوان تطبیقش میدیم، مثلا ترتب طهارت و مدفوعه، قائل ترتب است، ظاهرا قید این طهارته، مترتب میشود طهارت ظاهری مدفوعش. چرا؟ لأن این طهارت مدفوع مترتب است بر حلیت واقع. هر وقت یک شی حیوانی حلال گوش بود، واقعا مدفوعش هم پاک. پس اصالت الحلی که میگوید این حیوان مشکوک الحرمه حلال گوشت واقعا، مدفوعش رو هم پاک. بهیه ثابتتون تنزیلن، این حلیت واقعی تنزیلن ثابته. تنزیلن این چی؟ یعنی بفاق خود ثابت نیست، اون چه که نازل منزله اون هست، یعنی حلیت ظاهری ثابته. اون که تنزیلن ثابته یعنی خود ثابت نیست، نازل منزلش ثابته که میشه حلیت ظاهری. وحیه حلیت واقعی ثابت است تنزیلا، فکذالک حکم ها، این پس ثابت است حکم این حلیت واقعی. حکمش چه؟ طهارت مذکور، این هم ثابت است. و اما اذا قیل بان اصل الاباحه، هم اصل حله، یکاشون حل میگم، اصل اباحه بیشتر به براعت گفته میشه، نه اصل حل کم دیدم یا نشنیدم اصلا به اصل حل کسی بگه اصل اباحه، معمولا بگن اصل حل. و اما اذا قیل بان اصل الاباحه لیس تنزیلی بل انشاء لحلیت مستقله، این فقط انشاء حلیت مستقله چیزی از طرف براعت. فلا یمکن ان ننقه به این اصل طهارت، ما شما مؤنث داره بدهی باشه، بعد میخواد به اصل اباحه. حالا فلا یمکن ان ننقه، این که تصحیح کنه مترتب کنه به واسطه این اصل اباحه طهارت المدفوع، مفعول ننقه نمیشود طهارت مدفوع رو تنقیل و تصحیح و ترتیب داد. و ها کذا الاخر، بس انشاء ان اکبر تنزیلیه لیست تن بل انشاء ان لحلیت ظاهریت مستقلت ان الحلیت الواقعیه، که یه خلاصه چرا نمیشه بفاقا. ببینید اگه قرار باشه حلیت ظاهری نازل منزله حلیت واقعی نباشه، طهارت مدفوع حکم حلیت واقعی است، حلیت ظاهری مستقل از حلیت واقعی. دلیل نمیشه که حکمی که مال حلیت واقعی است اون حلیت ظاهری هم بیاد. روشن شد؟ پس اگر قرار باشد حلیت ظاهری مستقل از حلیت واقعی باشه، دیگه حکمی که مال حلیت واقعی است مثل طهارت ازره مترتب بر حلیت ظاهری نمیشه. این هم از این بدیم کنه مطلب روشن انشاءالله.
اینجا الان داره
بله دیگه خلافا اینی شو گفت آره دیگه ادامه همونه دیگه تصدیق
هم ظاهری و واقعی که گفتیم. بله الان این که فهمیدین شلیت از پاک بودن از به حلیت واقعی مورد کجایی دارید شما؟
من شده این از دلیل خود تابع اعضای فهمیده میشه. مثلا اینجور گفتار این فرض دیگه، این اصل موضوعه، اصل فقهیه، بهمون اصل موضوع اینجا میارش. مثلا گفته که عذرتو محکول لحمه ظاهر، لا بأس به عذرت محکول لحم. اینجور
اگر
ما
خب
این فرض آن است، فرض آن است که طهارت مدفوع اثر حلیت واقعی است. فرض قضیه است دیگه، چون فرض با هم میزنید. مفروض اینه، بحث فقهی که میخوایم بکنیم. بله اگر بگیم از طهارت عذره حکم حلیت مطلق حیوان هم از ظاهری و واقعی و حرف شما ثابت میشه. اما فرض آقای سعد این است که طهارت مدفوع حکم حلیت واقعی است نه ظاهری. ببینید دو فقا، ببینید بذار براتون مثال بزنم بزنم شاشن تر بشه. اگه زید آمد اینجا و رفت، امر آمد جای زید، اگر بگیم امر جای زید قرار گرفته، نازل منزله زیده، تمام اون وظایفی که ما در قبال زید داشتیم در قبال امر هم داریم. آه زید رو باید اکرام میکردیم، زید رو باید جای بالا میشوندیمش، زید رو باید بالش میزدیم. اگه مولا بگه ان امرن نزل منزلت زیدن، اینجاست که باید جناب عم رو هم اکرام کرد، او رو هم باید بالا نشون، او رو هم باید باز کرد. اما اگر بگیم نه این امران مستقلن انزیده، امر یک کسه، زید هم کسه بید دیگه، اون چه که مار زیده رو ام پیاده نمیشه، اون میاد داخل اینجا، اگه حکمی داشت اجرا میشه، نداشت که میشه، مثل آدم های دیگه که میان داخل این مجموع. این از خب بل آخر اینو بخونیم به فقا. ان ينزل الاصل و اول احتمال المقوم للاصل. واقعا این ناظر به استصحابه، اصل عملی محرز. حواستون جمع باشه، اینو میخوام مثالی توضیح بدم که ابهامی در قضیه نبود. فقا ببینید هر با شک که در بقای چیزی داشتید، هر با شک که در بقای چیزی داشتید که یقین به حدوثش داشتید، مجرای استصحاب معلوم میشه. هر با شک بکنید در بقای چیزی که یقین به حدوثش داشتید، میشه مجرای چی رو فقا؟ خب ببینید رفقا، بعضی ها معتقدن در دلیل استصحاب تنزیلی صورت گرفته به این بیان که شارع مقدس آمده تنزیل داده خود استصحاب را، یا اون شکی که مجرای استصحابه به منزله واقع. توضیح بدم آقا استصحاب یعنی چی؟ استصحاب یعنی الحکم به بقاء ماکان، این تعریف استصحاب. استصحاب یعنی الحکم به بقاء ماکان، حکم بکنی به این که آنچه که هست باقی، به میگن استصحاب. خب الحکم به بقای ماکان،
اگر شما بخواید خود استصحاب رو به منزله واقع قلمداد کنید، معناش این است که حکم کنید به بقای واقعی، به بقای واقعی اون چیزی که مشکوک الحدوثه، یعنی حکم بکنید که انگار واقعا شیئه، از بخواهم حکم کنید به بقای واقعی اون چیزی که قطعی الحدوث و مشکوک البقای. یعنی چی؟ یعنی شما حکم کنید واقعا اون که قطعی الحدوث است و الان مشکوک البقاست واقعی است. به تعبیر دیگه حکم بکنید به این که مشکوک البقا به منزله باقی، یعنی مشکوک البقا به منزله باقی. اینجا شما استصحاب را، یعنی حکم به بقاء ماکان را به منزله واقع، به منزله بقاء واقعی گرفتید. دوست بگم استصحاب را، یعنی حکم به بقاء را به منزله ها بقاء واقعی گرفتید، یعنی گون که واقع هر چیزی که استصحاب کردید این به منزله این است که واقعا واقعی است. این میشه تنزیل الاصل به منزلت الواقع. عبارت کتاب نگاه کنید، تنزیل الاصل به منزلت الواقع. خب بلند بگید. حالا بحثش میاد، فرق کنه بعد از این اشاره میکنه خودشو، اون حالا اشاره میکنه آی ساعت خودشم بعدن میگه. بحث مثبتات نا لا تجعلها حجتن فی مثبتات، صفحه بعد میاد واسه قاعده برام. خب
بکنم تو عرایزم، تنزیل اصل به منزله واقع من گفتم بکنید به منزله یقین به واقع، فرقش دید. تنزیل بکنید اصل را به منزله یقین به واقع، یعنی شما استصحاب وقتی کردید بقای شیء را، این استصحاب بقا شی، البته تعبیر استصحاب بقا غلطه، استصحاب حکم به بقا دیگه، بعدش نباید کلمه بقا بیاد. اما خب در کلمات هم آقای صدر هست، هم دیگران اشتباه هست در کلمات آقای، از استصحاب البقا تعبیر غلطی. حالا وقتی شما با استصحاب حکم کردید به بقا چیزی، این به منزله یقین به بقا اون چیز، به منزله یقین به بقا چیز، انگار یقین داری به بقای اون چیز. این از این ازا تمام آثار شرعی بقا مترتب میشه بر استصحاب. خب این یکی از وجوه در یکی از چی گفت لایه های وچه دوم. گاهی اوقات تعبیر میکنن به این که شک به منزله یقین، قبل چی بود؟ اصل به منزله یقین، استصحاب به منزله یقین. گاهی اوقات تعبیر میکنن که شک به منزله یقین باشه، شکی که مجرای استصحابه به منزله یقین باشه. رفقا اگر اینجور باشه یعنی چی؟ ببینید شما شک که در بقا دارید، شارم یه شک که در بقای قطعی الحدوث به منزله یقین به بقا. شک در بقاء قطعی الحدوث به منزله یقین به بقا. اینا میشن اصول عملی محرز. پس اصول عملی محرز درشون تنزیل صورت گیره، مثل امور اصول عملی تنزیل. فقط فرقشونه در اصول عملی تنزیلی حکم ظاهری به منزله واقع، حکم واقعی قلم دار شد. در اصل عملی محرز خود اصل یا خود اصل یا شکی که مجرای اصله، موضوع اصله، مقدم اصله به منزله یقین قلم دار شد. اصل عملی تنزیل اگر به معنای تنزیل اصل به منزله یقین باشه، معناش این است که استصحاب شی به معنای به منزله یقین به بقا باشه. و اگر به لسان تنزیل شک به منزله یقین باشه، معناش این است که شک در بقا شی به منزله یقین به بقا شی. این فقط در نحوه لسان فرق میکنه. اینو شارع چجور؟ اگه شارع گفت استصحابک شیئا یقینک به بقائه، به جل حدیث برد استصحابک شیئا یقینک به بقائه، این میشه تنزیل الاصل به منزلت شک، به منزلت الیقین. اما اگر گفت شک و که فی بقاء شیء قطعی الحدوث یقین و که به بقاءه، یقین و که به بقاءه، اینجا شک به منزله یقین شد. پس استصحاب و که شیء یقین و که به، یا شک و که فی بقاء شیء قطعی الحدوث یقین کبد، بستگی داره شعار در لسان خود اصل و منزله یقین بگیره یا شک. چند خطو بکنیم بقیهش بر فرده بیشتر از این حالش نیست. ول آخر یعنی اصل عملی بعدی، ان ینزل الاصل نفقا، این اصل همون حکم ظاهری قبلیه. قبلی چی گفته بود؟ اسم اول ان یجعل حکم ظاهری، این هم همون حکم ظاهری است. ان ینزل هم همون ان یجعل به منزلته، یعنی عبارت فقط تفنن تا اینجای کار. ان یجعل اصل هم اصل حکم ظاهری بر دو قسم دیگه، اصل عملی حجیت عمل. ان ینزل الاصل استصحاب حکم به بقاء ما کن، اول احتمال المقوم للاصل. آقا احتمال مقوم اصل این همون شکی که موضوع اصله. ببینید که قوام اصل به شک، تا شک نباشه اصل جاری نیست. احکام ظاهری همشون قوامشون موضوعشون شک. تنزیل بدیم اصل را یا اون احتمال را، احتمال بقا، شک در بقا، احتمالی که مقوم و موضوع اصله، یعنی اگر نباشد اصل موضوع نخواهد داشت. منزلت الیقین به منزله یقین قلم داد کن، این منزلت الیقین مفعول ینزله. به ان تجعل الطریقیت فی مورد الاصل، به این که قرار داده شود طریقیت در مورد اصل باشه. مال فردا توضیح مبنی آقای نایلی رو باید بگم دیگه، الان بیشتر از اینه که خیلی احساس کسالت دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.